جلسه چهارم، امید سه ساعته برای بشریت. عزیزان من، در مدرسه ای در روستای کوچک آموزگاری داستان راما را آموزش می داد. تقریبا تمام بچه ها چرت می زدند. جای تعجب نیست که اگر کودکان در حین شنیدن داستان راما به خواب بروند، حتی بزرگترها نیز در این مواقع چرت می زنند. داستانی که بارها و بارها تکرار و تکرار شده باشد، تمام جنبه های جاذبه خود را برای شنیدن با دقت به آن داستانی که بارها و بارها تکرار و تکرار شده باشد، تمام جاذبه خودش را برای شنیدن با دقت به آن از دست می دهد. معلم به طور مکانیکی همه چیز را می خواند و حتی به کتابی که در پیش رو داشت نگاهی هم نمی کرد. او داستان راما را از حفظ می دانست. حتی یک ناظر خارجی هم می توانست تشخیص دهد که او در خواب آموزش می داد. او ماجرا را چون یک توتی نقل می کرد و از آنچه می گفت هیچ هوشیار نبود. ناگهان ولوله ای در کلاس در گرفت. بازرس آموزشی وارد شده بود. بازرس وارد کلاس شد، شاگردان به خود آمدند و آموزگار شروع کرد با توجه درس دادن. بازپرس پرسید: خوشوقتم میبینم که رامایانا تدریس میکنید. مایلم از کودکان در مورد داستان سوالهایی بپرسم. او با این فرض که کودکان داستان شکستن چیزها و جنگیدن و این چیزها را به آسانی به یاد میسپارند، سوالی ساده را پرسید. پرسید: چه کسی کمان شیوا را شکست؟ پسری دست را بلند کرد و گفت: آقا ببخشید، من آن را نشکستم. من 15 روز اینجا نبودم و نمیدانم هم که چه کسی آن را شکسته است. میخواهم این موضوع همین حالا روشن شود، زیرا هر وقت در این مدرسه چیزی شکسته یا خراب میشود، اول از همه مرا برای آن محکوم میکنند. بازپرس با شنیدن این حیرت کرد. هرگز در خواب هم نمیدید که کسی چنین جوابی بدهد. رو به سمت آموزگار کرد که داشت عصایش را برمی‌داشت و شنید که آموزگار گفت: کار خود این بدجنس است، او واقعا از همه برتر است. سپس قرشی به سمت پسر کرد و گفت: اگر تو نشکستی، پس چرا بلند میشوی و میگویی که تو نشکستی؟ سپس به بازرس گفت: گول حرفای این پسرک رو نخورید. 99% از خرابی ها و شکستگی ها در این مدرسه کار خودش است. با شنیدن این حرف حیرت بازرس به نهایت رسید، ولی فکر کرد بهتر از چیزی نگوید. بنابراین سرش را زیر انداخت و راهش را کشید و مستقیم نزد مدیر مدرسه رفت و داستان را کامل برای او بازگو کرد. او از مدیر خواست که کاری در این مورد انجام دهد. مدیر از بازرس خواهش کرد که موضوع را بیش از این پیگیری نکند. او برای بازرس توضیح داد که امروزه به شاگردان چیزی را گفتن خطرناک است. او گفت: مهم نیست که چه کسی آن را شکسته باشد، شما لطفاً موضوع را دنبال نکنید. ما فقط 2 ماه است که در این مدرسه روی آرامش دیده ایم. شاگردان سالها بوده که ساختمانها را به آتش می کشیدن و وسایل اینجا را می شکستن و خسارت زیاد می زدن. بهتر است که در این مورد سکوت کنیم. امروزه هر چیز که با آنان بگوییم فقط دعوت از اغتشاش است. شاید اعتصاب کنند، شاید تا حد مرگ روزه بگیرند. بازرس کاملا زبانش بند آمده بود و نمی توانست باور کند که چه اتفاقی دارد می افتد. نزد رئیس هیئت امنای مدرسه رفت و تمام اتفاقات را برایش گفت که در کلاس رامایانا تدریس می شده و پسری گفته که او کمان شیوا را نشکسته است و آموزگار گفته که باید کار همان پسر باشد و مدیر مدرسه گفته که بهتر است موضوع مسکوت گذاشته شود و پیگیری آن عاقلانه نیست و ترسی همیشگی از اعتصاب و انواع دردسرها وجود دارد. رئیس هیئت امنا گفت که احساس می‌کند برخورد مدیر مدرسه در این مورد عاقلانه است. او اضافه کرد: به علاوه نگران کار نباشید. هر کس آن را شکسته باشد، هیئت امنا ترتیب تعمیر آن را خواهد داد. بهتر است که آن را تعمیر کنیم تا اینکه پیگیر دلیل آن باشیم. بازرس این تجربه اش را برای من تعریف کرد و می‌خواست بداند که تمام این اوضاع چه معنی دارد. به او گفتم که در این داستان اساساً چیز تازه‌ای وجود ندارد. این یک ضعف مشترک انسانی است در اینجا تجلی یافته. آن نتوانی این است که مردم میخواهند نشان بدهند که میدانند، حتی در مورد چیزهایی که واقعا هیچ از آن نمیدانند. هیچ کدام از آنها نمیدانستند که ماجرای شکسته شدن کمان شیوا چه بوده است. آیا برایشان بهتر نبود که جهل خودشان را میپذیرفتند و در موردش میپرسیدند؟ این بزرگترین بدبیاری در تاریخ بشریت است. هیچ کس شهامت این که بگوید من نمیدانم از خود نشان نمیدهد در مورد هر جنبه از زندگی. این ناتوانی اثبات کرده که هلاکت آور است و تمام زندگی انسان را به هدر میدهد. به سبب این گمان که ما میدانیم، پاسخهایی که میدهیم همانقدر مسخره هستند که پاسخهایی که در آن مدرسه داده شده بودند توسط آن کودک، آن آموزگار، آن مدیر و آن رئیس. تلاش برای پاسخ دادن بدون دانستن فقط از انسان یک احمق می سازد. شاید درست باشد که موضوعهایی مانند اینکه چه کسی کمان شیوا را شکست در زندگی انسان تأثیری عمیق نداشته باشد، ولی موضوعهایی که ربطی عمیق به زندگی ما دارند، موضوعهایی که تعیین می‌کنند که زندگی زیبا یا زشت شود، سالم یا ناسالم باشد، موضوعاتی که بستگی به جهت و تکامل زندگی دارند، در آنجا نیز وانمود می‌کنیم که می‌دانیم. ولی در اینجا پاسخهای ما در زندگی رسوا کننده هستند. زندگی هر انسان نشان می‌دهد که ما ابداً هیچ چیز در مورد زندگی نمی‌دانیم، وگرنه چرا این همه شکست وجود دارد؟ این همه رنج و مصیبت و تشویش. این دقیقاً چیزی است که مایلم در مورد سکس برایتان بگویم. ما هیچ چیز در موردش نمی‌دانیم. شاید شگفت‌زده شوید. شاید بگویید کاملاً ممکن است که ما چیزی در مورد خداوند یا روح ندانیم. ولی چگونه قبول کنیم که هیچ چیز در مورد سکس نمی‌دانیم؟ ما شواهد داریم. زنها و شوهرهایمان را داریم. فرزند داریم و با این وجود می‌گویید که ما هیچ چیز در مورد سکس نمی‌دانیم؟ ولی من مایلم به شما بگویم با وجودی که درک آن شاید برایتان بسیار دشوار باشد که فهم این نکته الزامی است. شاید شما از تجربه سکس عبور کرده باشید ولی بیش از یک کودک خردسال از سکس نمیدانید، نه بیش از آن. فقط گذر کردن از چیزی به معنی شناختن آن نیست. شاید کسی هزاران مایل با یک اتومبیل رانده باشد، ولی این الزاماً به این معنا نیست که آن شخص چیزی از کارکرد آن و موتور داخل آن بداند. آن شخص شاید سخنان مرا به تمسخر بگیرد و بگوید که او هزاران مایل رانندگی کرده است، ولی من هنوز هم میگویم که او چیزی در مورد اتومبیل نمیداند. راندن یک اتومبیل کاری سطحی است. شناخت تمام کارکرد و عملکرد درونی آن موضوعی کاملا متفاوت است. شخص کلید برق را میزند و چراغ روشن میشود. او میتواند بگوید که همه چیز در مورد برق میداند، زیرا می تواند به اختیار چراغ را روشن یا خاموش کند و این کار را هزاران بار انجام داده است. ولی ما می گوییم که او یک احمق است. و اینکه حتی یک کودک هم می تواند کلید را روشن و خاموش کند نیازی به دانش برق ندارد. هر کس می تواند بچه تولید کند، این ربطی به درک کردن سکس ندارد. همچنین هر کس می تواند ازدواج کند. حیوانات تولید مثل می کنند، ولی دلیلی ندارد در این توهم برویم که آنها هم سکس را می شناسند. حقیقت مطلب این است که سکس به طور علمی مورد مطالعه واقع نشده است. هیچ فلسفه یا علمی در مورد سکس واقعا توسعه نیافته است. به این سبب که همه پیشاپیش گمان کردند که همه چیز در موردش می‌دانند. هیچ کس نیاز به متون و رویکرد علمی در مورد سکس را ندیده است و من به شما می‌گویم که همین برای بشریت بسیار مصیبت آور بوده است. روزی که بتوانیم یک کتاب مدون، یک علم، یک نظام کامل فکری از طریق سکس را توسعه دهیم، قادر خواهیم بود به نژادی تازه از آسمانها تولد بخشیم. آنگاه نیازی نخواهد بود تا انسانهای بیمار، ناتوان و افلیس تولید کنیم. نیازی به تولید نسل انسانهای مفلوک و بیمار و غم‌زده و گنگ نخواهد بود. نیازی نخواهد بود تا کودکانی پر از احساس گناه تولید کنیم. ولی ما هیچ چیز از این نمیدانیم. ما میدانیم که چگونه کلید را روشن و خاموش کنیم و از آنجا شما نتیجه گیری کرده اید که همه چیز را در مورد سکس میدانیم. حتی در پایان یک عمر آنچه که یک شخص در مورد سکس میداند بیش از دانستن چگونگی روشن و خاموش کردن کلید برق نیست و نه چیزی فراتر از این. ولی ما چون این فکر خطا را هم میکنیم که همه چیز در موردش میدانیم، هیچ امکانی برای تحقیق، اکتشاف و تفکر و تعمق در مورد سکس باقی نمیماند. وقتی همگی از قبل همه چیز در موردش بدانند، چه نیازی به مطالعه آن وجود دارد؟ ما نه در مورد این موضوع با یکدیگر حرف میزنیم و نه به آن فکر میکنیم. و مایلم به شما بگویم که هیچ رازی شرفتر، هیچ سر و پدیده‌ای عمیق‌تر از سکس در دنیا وجود ندارد. ما فقط اخیراً اتم را شناختیم و با این شناخت دنیا دچار انقلاب عظیمی شد. روزی که موفق شویم تماماً چیزی در مورد اتم سکس بشناسیم، نژاد انسان وارد عصری جدید از خرد می شود. وقتی که به ژرفای روند و تکنیک های ایجاد آگاهی پی ببریم، پیشبینی عظمت و بزرگی اوجهایی که می توانیم با آن دست بیابیم غیر ممکن است. ولی یک چیز را به یقین می توان گفت، انرژی جنسی و روند آن اسرارآمیزترین، عمیق‌ترین و پرارزش‌ترین چیز در دنیا است و ما در موردش ساکت هستیم. چیزی که از همه چیز با ارزش‌تر است جزو محرمات است. فرد در طول زندگی اعمال جنسی به جا می آورد و در پایان زندگی هنوز نمی داند که سیکس چیست. بنابراین وقتی در روز اول گفتم که انسان بی نفسی و بی فکری را تجربه می کند، بسیاری از دوستان قانع نشده بودند. احساس کرده بودند که غیر ممکن است. ولی بعدن دوستی به من گفت من هرگز قبلا در موردش فکر نکرده بودم، ولی آنچه که گفتی اتفاق افتاد. یک خواهر نزد من آمد و گفت من هرگز این را تجربه نکردم، ولی وقتی در موردش حرف زدید به یاد آوردم که آری، ذهن به نوعی ساکت و آرام می شود. ولی من هرگز بی نفسی یا هیچ تجربه عمیق دیگری را از این نوع احساس نکرده بودم. امکان دارد که این نکته به بسیاری از ذهن‌های دیگر هم خطور کرده باشد. بنابراین ضروری است تا روی چند نکته بیشتر عمیق شوم. نخستین چیز این است که انسان با دانش قبلی در مورد سکس به دنیا نیامده است. در این زمین شاید تعداد بسیار اندکی باشند که کاملا قادر باشند این هنر، روند و علم سکس را درک کنند. کسانی که تجارب زندگی‌های پیشین را باز یافتند، اینها کسانی هستند که به مرحله واقعی زندگی تجردی میرسند. زیرا برای شخصی که همه چیز را در مورد سکس شناخته باشد، سکس چیزی بیفایده می شود. چنین فردی به سادگی به ورای سکس می رود، او به فراسوی آن می رود. ولی در این مورد چیزهای واضح و روشنی هرگز بیان نشده است. نخستین چیزی که روشن بودن در مورد آن بسیار حیاتی است این است که این توهم را از خود دور کنیم که چون فقط به واسطه سکس زاده شده ایم، فرد می داند که سکس و معاشقه چیست. نه، شما نمی دانید و به دلیل همین ندانستن است که تمام عمر شخص در تمام اوقات درگیر سکس باقی می ماند تا از دنیا برود. قبلا به شما گفتم که حیوانات برای انجام اعمال جنسی دوره‌ای ثابت دارند، یک فصل مشخص دارند و انسان‌ها هیچ دوره خاصی برای آن ندارند. چرا؟ شاید به این سبب باشد که حیوانات قادر هستند عمیق‌تر به اعماق سکس بروند، انسان‌ها حتی این قابلیت را ندارند. کسانی که در مورد سکس تحقیقات کرده اند، آنان که عمیقاً وارد آن شده اند، کسانی که در زندگی بسیار تجربه دارند، به این نتیجه رسیدند که اگر مقاربت یک دقیقه به طول انجامد، شخص دوباره پس از یک روز خواهان آن است. ولی اگر 3 دقیقه بتواند به طول انجامد، شخص تا 1 هفته حتی به آن فکر نخواهد کرد. آنان مشاهده کردند که اگر معاشقه بتواند 7 دقیقه به طول انجامد، شخص چنان از سکس رها خواهد شد که آن فکر حتی تا 3 ماه نیز به تصورش نخواهد آمد. و اگر آن دوران بتواند 3 ساعت طولانی شود، شخص برای همیشه از سکس رها خواهد شد. هرگز میل آن را نخواهد داشت. ولی تجربه فرد معمولاً 1 لحظه بیشتر طول نمی کشد. حتی تصور کردن یک معاشقه 3 ساعته نیز دشوار است. با این وجود به شما میگویم که اگر شخصی بتواند 3 ساعت در حالت معاشقه در آن سامادهی، در آن آمیزش بماند، آنگاه فقط 1 بار آمیزش کافی است تا او را برای باقی عمرش از سکس آزاد سازد. این حالت چنان رضایت، چنان تجربه ای از سرور و از هوشیاری بر جای میگذارد که برای 1 عمر دوام خواهد داشت. پس از این یک آمیزش فرد می تواند به مرحله زندگی بدون عمل جنسی واقعی برسد. ولی ما هرگز حتی پس از 1 عمر زیاده روی در سکس به آن زندگی دست نمی یابیم. فرد به سن پختگی و پیری می رسد، به آخر عمرش نزدیک می شود، ولی هرگز از شهوت برای سکس و آمیزش رها نمی شود. چرا؟ به این سبب است که ما هنر و علم سکس را درک نکردیم. نه هرگز کسی آن را برای ما تشریح کرده است و نه ما هرگز به آن اندیشیده ایم و در موردش تعمق یا بحث کرده ایم. در زندگی ما هیچ صاحب تجربه‌ای در موردش با ما مکالمه نداشته و ما را با آن آشنا نکرده است. ما حتی نسبت به حیوانات نیز در موقعیت بدتری قرار داریم. شاید تردید داشته باشید که تجربه‌ای که معمولاً فقط یک لحظه به طول می‌انجامد بتواند 3 ساعت به درازا انجامد. من کلیدهای مشخصی را به شما می‌دهم. اگر با آنها توجه کنید، سفر به سوی زندگی برهماچاری آسان‌تر خواهد بود. در طول آموزش شخص هرچه تنفس تندتری داشته باشد، مدت آموزش کوتاه‌تر خواهد بود. هرچه نفس آرام‌تر و آسوده‌تر باشد، مدت آموزش بیشتر خواهد بود. اگر بتوانید طوری منضبط شوید که تماماً آسوده نفس بکشید، مدت آموزش می‌تواند تا هر زمانی به طول انجامد. و هرچه مدت زمان آموزش بیشتر باشد، تجربه آن عنصرهای فراآگاهی، بی‌نفسی و بی‌زمانی که در موردشان برایتان گفتم، بیشتر شروع به واقع شدن می‌کنند. تنفس باید بسیار آسوده باشد. همانطور که آسوده می‌شود، اعماق جدیدتر، معناها و ادراک‌های تازه شروع به آشکار شدن خواهند کرد. چیزی دیگر که باید به یاد داشت، این است که اگر در حین آمیزش هوشیاری شما به وسط دو چشم متوجه شود، جایی که یوگا آن را مرکز چشم سوم می‌خواند، مدت آمیزش می‌تواند 3 سال طول بکشد. و چنان تجربه از آمیزش است که می‌تواند انسان را در زندگی تجردی ریشه بدهد، نه تنها برای این زندگانی بلکه برای زندگی‌های دیگر هم. خواهری نامه نوشته و گفته است که وینوبا مجرد مادرزاد است. پس آیا به این معنی است که او فراآگاهی را تجربه نکرده است؟ او در مورد من میگوید شما ازدواج نکرده اید، یک مجرد مادرزاد. آیا به این معنی است که شما فراآگاهی یا سمادهی را هیچ کدام تجربه نکرده اید؟ اگر این خواهر در اینجا حاضر است، مایلم به ایشان بگویم که نه من و نه وینوبا یا در واقع هیچ کس دیگر نمیتواند آن مرحله از زندگی تجردی را بدون تجربه جنسی درک کند. همچنین مایلم بگویم که آن تجربه شاید از همین زندگانی باشد و شاید از زندگانی قبل باشد. رسیدن به زندگی مجردی از زمان تولد در این زندگی بر اساس تجارب عمیق در یکی شدن در آمیزش در زندگانی های پیشین قرار دارد و نه بر اساس هیچ چیز دیگر. راه دیگری وجود ندارد. اگر فرد در زندگانی پیشین خود تجربه جنسی عمیقی داشته باشد، در همین زندگی از سکس رها خواهد شد. حتی در تخیلات نیز سکس او را مختل نخواهد کرد. برعکس، شخص تعجب خواهد کرد که مردم در مورد سکس چگونه رفتار می کنند. او از اینکه مردم این همه جنون‌آمیز در پی سکس هستند شگفت زده خواهد شد. چنین فردی حتی برای تشخیص و تمایز بین زن و مرد باید تلاشی آگاهانه انجام بدهد. اگر کسی فکر کند که شخص بدون داشتن تجربه جنسی عمیق می تواند یک مجرد مادرزاد شود، در اشتباه است. شخص دیوانه خواهد شد، ولی زندگی بدون سکس نخواهد داشت. کسانی که میکوشند زندگی عاری از عمل جنسی را بر خود تحمیل کنند فقط دیوانه میشوند، به هیچ جا نمیرسند. زندگی مجردی را نمیتوان تحمیل کرد. برهماچاری از تکامل یافتن تجربه سکس به وجود میآید. اگر بتوان حتی یک بار آن را تجربه داشت، شخص برای سفرهای بی پایان در زندگیهایش از سکس رها خواهد بود. تا اینجا دو عامل برای داشتن تجربه عمیق جنسی را گفتم. تنفس فرد باید چنان آسوده و چنان آرام باشد که گویی ابدا وجود ندارد و هوشیاری فرد باید در چشم سوم باشد، نقطه میان دو ابرو. هرچه توجه بیشتر به این مرکز نزدیک باشد، آمیزش به طور خودکار عمیق‌تر خواهد بود و مدت آمیزش به نسبت بیشتر می‌شود. و آنگاه برای نخستین بار تشخیص خواهید داد که آن جاذبه واقعا برای آمیزش نبوده است. جاذبه برای سامادهی است، برای فراآگاهی. حتی اگر بتوانید یک لمحه داشته باشید، حتی اگر آذرخش فقط یک بار بتابد و شما راهی را که در تاریکی پنهان بود می دیدید، آنگاه می توانید به آسانی طی و طریق کنید. شخصی در اتاق کثیف و مخروبه نشسته است. دیوارها ترک خورده و پر از لکه هستند، ولی او میتواند برخیزد و پنجره را باز کند. از پنجره آن اتاق کثیف میتواند آسمان شفاف را تا دوردست‌ها ببیند، میتواند خورشید را ببیند و پرندگانی را که در آسمان پرواز میکنند. حالا این شخص که ناگهان آسمان آبی و پهناور را شناخته و خورشید و ماه را شناخته و درختان و پرندگان در حال پرواز را دیده و گل‌های معطر را شناخته است، دیگر در آن اتاق مخروبه، بدبو و کثیف نخواهد ماند. او به زودی به زیر آسمان خواهد آمد. بنابر این روزی که فقط لمحه‌ای از آمادگی و بی‌ذهنی در سکس را داشتید، هر چند هم که زود گذر، آنگاه دیوارهای تاریک و کثیفی که سکس را احاطه کرده‌اند دیگر برایتان جذاب نخواهند بود و به زودی از آن بیرون خواهید آمد. ولی الزامی است درک کنیم که ما عموماً در درون خانه‌ای تاریک و کثیف به دنیا آمده‌ایم و از داخل حصارهای همین خانه است که باید آنچرا که ورای این دیوارها هست تجربه کنیم. تنها آن وقت است که می‌توانیم خانه را ترک کنیم و به فضای باز بیرون قدم گذاریم. ولی کسی که پنجره را باز نکند، کسی که چشمانش را ببندد و فقط در گوشه‌ای بنشیند و بگوید من نمی‌خواهم این خانه کثیف را بشناسم، حتی نمی‌تواند ذره اوضاع را تغییر بدهد، چه آن را ببیند و چه نبیند. او در خانه کثیف زندگی می‌کند و در همانجا باقی می‌ماند. آن برهماچاری شما که زندگی بدون آمیزش جنسی را بر خودش تحمیل کرده است، همانقدر داخل منزل سکس زندانی است که هر شخص معمولی دیگر زندانی است. تنها تفاوت بین شما و این شخص این است که او با چشمانی بسته نشسته است و شما با چشمانی باز. آنچه را که شما آشکارا می کنید او نهانی انجام می دهد و کاری را که شما جسمن انجام می دهید او ذهنن می کند. تفاوت دیگری وجود ندارد. برای همین است که از شما تقاضا دارم که ضدیت خودتان را با سکس دور بیندازید و سعی کنید با همدردی آن را درک کنید، با آن آزمایش کنید و در زندگی جایگاهی مقدس به آن بدهید. تا کنون دو دستورالعمل را بحث کردیم. سومین نکته وضعیت ذهن است در روی آوردن به سکس. باید طوری به سکس روی بیاورید که گویی روی به سوی محراب عبادت می آورید، زیرا در هنگام سکس شما به جهان هستی از همیشه نزدیکتر هستید. توسط سکس است که الوهیت می تواند تولید زندگی کند و زندگی جدیدی را خلق کند. بنابراین در سکس ما به خالق از همیشه نزدیکتر هستیم. برای زندگی جدیدی که خلق می شود یک گذرگاه هستیم، یک زندگی بخش می شویم. چرا چنین است؟ زیرا آن وضعیت مقاربت خودش از همه جا به خالق نزدیکتر. اگر ما به قداست به سکس روی بیاوریم، با بازیگوشی می توانیم به آسانی لمحه ای از الوهیت را درک کنیم. ولی با انزجار از سکس و با تمام احساسهای بد و سرزنش آلوده به سکس روی می آوریم. همین تولید یک دیوار می کند و ما از تجربه کردن الوهیت در آن شکست می خوریم. به سکس همانطور نزدیک شوید که به یک معبد نزدیک می شوید، زیارتگاهی مقدس. به همسرتان طوری بنگرید که به یک الهه می نگرید. شوهرتان را همچون یک موجود الهی ببینید و هرگز در هنگام زشتی، خشم، خشونت، نفرت و حسادت و رنجش و در لحظات تشویش به سکس روی نیاورید. چیزی که در واقع رخ می‌دهد درست عکس این است. شخص هرچه نگران‌تر و طرد شده‌تر باشد، هرچه بیشتر خشمگین باشد و در نومیدی و تشویش بیشتری باشد، بیشتر وارد سکس می‌شود. یک انسان شادمان به دنبال سکس نمی‌دود، ولی انسان غم‌زده چنین می‌کند، زیرا چنین شخصی سکس را همچون فرصتی برای فرار از اندوه می‌بیند. ولی به یاد داشته باشید اگر با اندوه، با نگرانی، با تلخی، با رنجش و تضاد به سکس نزدیک شوید، هرگز به آن لمحه از تجربه ای نخواهید رسید که روحتان در آتش آن بوده. در آنجا لمحه‌ای از آمادگی را نخواهید یافت. من از شما تقاضا می‌کنم که فقط وقتی به سکس روی بیاورید که شادی و بازیگوش هستید. فقط زمانی که احساس می‌کنید قلبتان پر از شادی، آرامش و سپاسگزاری است. فقط کسی که به سکس این گونه نزدیک می‌شود می‌تواند فراآگاهی سامادهی را تجربه کند. حتی اگر یک بار در سکس اشعه‌ای از سامادهی به دست آید، برای همیشه از سکس رها می‌شوید و شروع می‌کنید به تکامل یافتن در فراآگاهی. این ملاقات، این یکی شدن زن و مرد، معنای عمیق و عظیم دارد. در این یگانگی زن و مرد است که نفس یعنی ایگو برای نخستین بار فرو می شکند و فرد واقعا با دیگری دیدار می کند. نوزادی که رحم مادر را ترک می کند در رنجی بزرگ قرار دارد، مانند ریشه کن شدن درخت از زمین است. تمامی وجودش مشتاق است که دوباره به زمین وصل شود. وابستگیش به زمین یعنی زندگیش، حیاتش، تغذیهش. درخت اینک ریشه کن شده و فریاد برمی آورد که به زمین بازگردد، زیرا که اکنون از جریان زندگی جدا شده است. نوزادی که به دنیا می آید از ریشه بریده می شود، به نوعی نوزاد ریشه کن می گردد، از زندگی و هستی جدا می شود. اینک تمام اشتیاق کودک، آتش تمام وجودش این است که دوباره با زندگی و با هستی پیوند بخورد. چنین اشتیاقی است که ما آن را آتش برای عشق می‌خوانیم. جز این منظورمان از عشق چیست؟ هر کسی می‌خواهد دوست بدارد و دوستش بدارند. معنی عشق چیست؟ معنی این است: من منزوی نشده‌ام، قطع شده‌ام، می‌خواهم دوباره با زندگی یکی شوم. و یکی از ژرف‌ترین تجارب یکی شدن بین زن و مرد در سکس اتفاق می‌افتد. سکس نخستین تجربه این وصل دوباره است. شخصی که این تجربه را به عنوان آتشی برای عشق، میلی برای یگانگی دوباره با خود زندگی درک کرده باشد، می‌تواند به زودی به تجربه دیگر نیز دست یابد. یک مراقبه کننده، یک سالک روحانی، یک عارف، یک شخص بیدار شده، همگی به وحدت میرسند و شخصی که در سکس حرکت میکند نیز به وحدت میرسد. در آمیزش جنسی دو فرد یگانه میشوند. یک فرد با فردی دیگر در میآمیزد و هر دو یکی میشوند. در سامادهی، در اشراق، فرد با کل در میآمیزد و با آن یکی میشود. آمیزش جنسی دیداری است بین دو فرد. اشراق دیداری است بین فرد و تمامیت بی پایان. طبیعی است که دیدار بین دو فرد می تواند گذرا و مقطعی باشد، ولی ملاقات فرد و کل برای همیشه است. دو نفر موجوداتی محدود هستند، بنابراین اتحاد آنان نمی تواند بی نهایت باشد، نمی تواند برای همیشه باشد. و این است آن درد و عذاب تمام عشقها که ما نمی توانیم برای همیشه با معشوق یگانه باشیم. برای لحظه با هم یگانه می شویم، ولی دوباره فاصله می گیریم. آن فاصله وارد می شود. این فاصله درد آفرین است، آزار می دهد. بنابراین عشاق همیشه در این وضعیت استیصال هستند. آهسته آهسته به نظر می رسد که این دیگری است که سبب این جدایی است. بنابراین خشم و آزردگی در مورد آن دیگری بر می خیزد. ولی آنان که می‌دانند می‌گویند که دو نفر در اساس دو موجود جدا هستند، می‌توانند دیداری گذرا را تحمل کنند، ولی برای همیشه با هم دیدار نمی‌کنند. این همان درد و رنجی است که سبب ایجاد تضاد دائمی بین عشاق است که با نزاع کردن با شخصی که دوستش داریم آغاز می‌شود. یک تنش، یک اکراه و احساسی از انزجار در رابطه می‌خزد، زیرا چنین به نظر می‌رسد که دیگری نمی‌خواهد در بیامیزد. بنابراین آمیزش کامل انجام نمی‌شود. ولی هیچ فردی در این خصوص مقصر نیست. دو شخص نمی‌توانند در سطح برای همیشه با هم دیدار کنند. افراد فقط می‌توانند موقتی با هم در آمیزند، زیرا یک فرد محدود است. آمیختن او نیز محدود خواهد بود. وحدت همیشگی فقط میتواند با الوهیت باشد، با تمامی جهان هستی. کسانی که تا اعماق سکس پیش میروند و به این احساس میرسند که اگر لحظه ای از آمیزش بتواند چنین سروری بدهد، چیزی که از آمیزش همیشگی بتواند ممکن شود ورای اندازه گیریست. اگر لحظه ای از آمیختن بتواند چنین تجربه شگفت انگیزی بیاورد، پس آن وقت تجربه یکی شدن با ابدیت چقدر بیشتر شگفت انگیز خواهد بود. مانند این است که در برابر شعله شمعی روشن بنشینی و سعی کنی تصور کنی که چه تعداد نور شمع میتواند در خورشید وجود داشته باشد؟ تلاش برای مقایسه بیفایده است. یک شعله شمع بسیار کوچک است و خورشید بسیار عظیم، حدود 60,000 بار از زمین ما بزرگتر است. با وجودی که 93 میلیون مایل از ما دور است، باز هم به ما گرما می‌دهد، ما را می‌سوزاند. بنابراین چگونه می‌توانیم تفاوت گرمای آن را با گرمای یک شعله شمع تخمین بزنیم؟ ولی نه، می‌توان مقدار نور خورشید را بر حسب نور شعله شمع اندازه گرفت. مهم نیست چقدر دشوار باشد، زیرا شمع محدود است و خورشید نیز محدود. شاید رقمی غیر قابل تصور باشد، ولی با این وجود قابل قیاس است. ولی مقایسه بین سروری که از انزال حاصل می شود و سرور فرا آگاهی غیر قابل قیاس است. سکس یعنی اتحاد دو موجود کوچک و محدود برای لحظاتی بسیار گذرا. سمادی فرا آگاهی آمیختن قطره است با اقیانوس بیکران هستی. هیچ راهی برای مقایسه اینها نیست. برای اندازه گرفتن عظمت این یگانگی با کل هیچ واحدی وجود ندارد. بنابراین وقتی که این یگانگی حاصل شده است، دیگر سکس آمیزش و میل جنسی کجا وجود دارد؟ وقتی که چنین بی نهایتی به دست آمده باشد، چه کسی به فکر لذت وقتی است؟ در این مرحله این لذت ها همچون رنج احساس در این مرحله این لذت ها همچون رنج احساس می شوند، همچون جنون احساس می شوند. در اینجا آن لذت همچون یک اتلاف انرژی به نظر می آید و برای چنین شخصی زندگی در تجرد به طور خودانگیخته طلوع می کند. ولی بین سکس و فراآگاهی یک پل، یک مسیر و یک سفر وجود دارد. فراآگاهی آخرین پله بالای آسمان از همان نردبانی است که سکس نخستین پله از آن است. آنان که با همین نخستین پله مخالفت می کنند، ابداً به جلو پیشرفتی نمی کنند. مایلم به شما بگویم که کسانی که خود نخستین پله از نردبام را منکر می شوند، هرگز نمی توانند بر دومین پله گام بنهند. همچنین مایلم به شما بگویم که الزامی است بر همین نخستین پله نیز با آگاهی، با ادراک و هوشیاری قدم بگذارید. این برای آن نیست که شما با آن نخستین پله بچسبید و گیر کنید، برای آن است که با گذاشتن پایتان بر آن بتوانید از آن گذر کنید و جلو بروید. ولی حادثه‌ای عجیب برای نژاد انسانی رخ داده است. همانطور که قبلا گفتم، بشریت با نخستین پله به مخالفت برخواسته و با این وجود می‌خواهد با آخرین پله برسد. بدون تجربه کردن نخستین پله، بدون تجربه کردن نور شمع، می‌خواهد نور باشکوه خورشید را کسب کند. این هرگز ممکن نیست. برای ایجاد یک اشتیاق واقعی برای خورشید، باید بیاموزیم تا آن نور کمسوی شمع را که توسط طبیعت به ما داده شده درک کنیم، نوری که برای لحظه زندگی می کند و سپس با نسیمی نرم خاموش می شود. آنگاه گام های ما به سوی خورشید می تواند واقعا برداشته شود. آن وقت آن آتش، آن نارضایتی می تواند احساس شود و میل و شوق برای خورشید می تواند به واقع در ما زاده شود. از تجربه کردن جزئی موسیقی ممکن است که به سوی موسیقی قائی حرکت کنیم. از تجربه کردن نوری کوچک این امکان به وجود می آید تا به سمت نور بی نهایت حرکت کنیم. شناختن یک قطره نخستین گام برای شناختن تمام اقیانوس است. دانش ما از کوچکترین ذره انرژی ماده را برای ما آشکار می سازد. ولی با وجودی که طبیعت اتم‌های سکس را به شکل انرژی جنسی به ما بخشیده است، ما انرژی را ابداً تشخیص نمی‌دهیم و آن را کشف نمی‌کنیم. ما به نوعی با چشمان بسته نسبت به آن زندگی می‌کنیم و پشت خود را به آن کرده‌ایم. ما در قلب‌هایمان انرژی جنسی را تماماً نپذیرفته‌ایم. ما هیچ کیمیاگری نمی‌دانیم تا آن را زندگی کنیم و با سرور و سپاس عمیقاً واردش شویم. همانطور که به شما گفتم، روزی که نوع انسان با این کیمیاگری دست بیابد قادر خواهد بود تا به انسان جدید تولد ببخشد. در این خصوص میخواهم به شما بگویم که مرد و زن دو قطب متفاوت هستند. قطب‌های مثبت و منفی انرژی هستند. معنای درست این دو قطب یک مدار را تکمیل می‌سازد. نوعی هماهنگی، یک نوای موسیقی. همچنین میخواهم به شما بگویم که اگر عمق و مدت آمیزش بتواند به قدر کافی زیاد باشد، اگر زن و مرد بتوانند به مدت نیم ساعت در وضعیت هماغوشی یا انترکورس باقی بمانند، حاله از نور در اطراف آنان ایجاد می شود. وقتی که انرژی برقی بدنهای آنان با هم عمیقاً و تماماً دیدار کند، آن وقت در تاریکی حاله از نور در اطراف بدنهایشان دیده خواهد شد. برخی از محققی نامدار در این جهت کار کرده و حتی عکس برداری کردند. زوجی که بتواند چنین تجربه ای از حاله را به دست بیاورد، برای همیشه به ورای سکس می رود. ولی این تجربه شما نیست و چنین عباراتی برای شما عجیب به نظر می رسد. تجربه ما چنین نیست. ولی اگر این را تجربه نکرده اید، این فقط یک معنی دارد. بار دیگر در موردش فکر کنید. نگاهی جدید داشته باشید. زندگیتان را دوباره شروع کنید. دست کم زندگی جنسیتان را از الف با. در مورد این ادراک در خصوص آگاه زیستن، تجربه خود من و دیدگاه من این است که یک مهاویرا یا یک بودا یا یک مسیح یا یک کریشنا تصادفاً زاده نشدند. زایش آنان در نتیجه اتحاد دو نفر بوده است. هرچه این یگانگی عمیق‌تر باشد، آن فرزند فوق‌العاده‌تر و شگفت‌انگیزتر خواهد بود و هرچه این یگانگی کم عمق‌تر و ناقص‌تر باشد، فرزندی بدتر و فاسدتر به دنیا خواهد آمد. امروز شرافت انسانی پستر و پستر به قهقرا فرو می‌رود. برخی از مردم نابودی معیارهای اخلاقی را سبب آن می‌دانند، در حالی که برخی دیگر آن را به تأثیرات کالی‌یوگا، عصر تاریکی، مرتبط می‌دانند. ولی تمام اینها بی‌معنی است. تنها تفاوت در یک چیز است: کیفیت سکس سقوط کرده است. سکس قداست خود را از دست داده است. سکس ادراک علمی، سادگی و طبیعی بودنش را از دست داده است. سکس به یک چیز تحمیلی مزمحل شده، به یک کابوس تبدیل شده است. سکس تقریبا مرتبه خشن یافته است. دیگر علمی عاشقانه نیست. دیگر عملی مقدس و آرامش دهنده نیست. دیگر عملی مراقبه گونه نیست و به این دلیل بشریت به سقوط قهقرایی ادامه خواهد داد. اگر یک هنرمند یک مجسمه ساز در حین ساختن مجسمه مست باشد، آیا از او انتظار دارید که قطعه زیبایی از هنر خلق کند؟ اگر رقصنده در حال رقصیدن باشد و ذهنش بیقرار و نگران و وجود از پر اگر رقصنده در حال رقصیدن باشد و ذهنش بیقرار و نگران و وجودش پر از خشم باشد، آیا از او اجرایی عالی توقع داری؟ کیفیت نتیجه هر عملی که انجام می دهیم بستگی به وضعیت ذهن ما دارد. در مورد این واقعیت سکس مجهور در مورد این واقعیت سکس مجهور مانده ترین موضوع است و از همه شگفت آورترین این که این پدیده ای است که ادامه زندگی با آن بستگی دارد و از این طریق است که فرزندان جدید و ارواح تازه به دنیا وارد می شوند. شاید از این نکته آگاه نباشید که سکس فقط موقعیتی را خلق می کند که در آن اگر همه چیز مناسب باشد یک روح نازل می شود. شما فقط آن فرصت را به وجود می آورید. شما به کودک زندگی نمی بخشید. فقط فرصتی را برایش فراهم می کنید تا وارد رحم شود. بسته به کیفیت و متناسب بودن آن فرصت، یک روح مشخص وارد می شود. اگر فرصتی بیمارگونه ایجاد کرده باشید، اگر در هنگام آمیزش خشمگین بوده باشید، اگر احساس گناه و تشویش داشته باشید، روحی که آن رحم را انتخاب می کند در همان سطح از معرفت خواهد بود. نمی تواند از حدی بالاتر باشد. برای دعوت از روحی بالاتر، محیط و فضای سکس نیز باید از نوعی والاتر باشد. فقط در آن صورت است که یک روح والا می تواند زاده شود. فقط در این صورت است که سطح معرفت انسان می تواند نهایتاً ارتقا یابد. برای همین است که می گویم که روزی که بشریت بتواند تماماً با هنر و علم سکس آشنا شود، روزی که بتوانیم این هنر را در تمام دنیا به جوانان و به افراد مسن آموزش دهیم، قادر خواهیم بود به انسان جدید تولد ببخشیم. انسانی که نیچه و آربیندو آن را ابر انسان خوانده اند، کسی که بتوان او را روح بزرگ خواند. چنین کودک و چنین دنیایی میتواند ساخته شود. تا وقتی که نتوانیم چنین دنیایی بسازیم، در این دنیا نمیتواند آرامشی وجود داشته باشد. تا آن زمان پایانی برای جنگ ها و نفرت ها نیست. تا آن زمان فساد اخلاقی و تباهی نمیتواند از بین برود و تاریکی حاضر نمیتواند از بین برود. باشد که سیاست بازها میلیون ها شعار سر بدهند: نگران نباشید، چند دقیقه زیر باران تفاوت زیادی ایجاد نمی کند. چتر هایتان را ببندید، زیرا بیشتر حاضران چتر ندارند. این بسیار غیر مذهبی است که چند نفر چتر هایشان را باز کنند، آنها را ببینید. اگر همه در اینجا چتر داشتند اشکالی نداشت، ولی بقیه ندارند و اگر با چتر های باز خود بنشینید، چقدر مسخره و چقدر بی فرهنگ خواهد بود. پس چتر ها را ببندید. آری، سرپناهی برای من وجود دارد، ولی تا هر وقت که شما زیر باران بنشینید، پس از جلسه من به همان مقدار زیر باران خواهم ایستاد. جنگ ها متوقف نخواهند شد، تنش ها متوقف نخواهند شد، خشونت و حسادت از بین نخواهد رفت. چقدر زمان گذشته است در طول 10,000 سال گذشته ناجیان و پیشوایان و آواتارها بر علیه جنگ، خشونت و خشم موعظه کردند، ولی کسی هرگز گوش نداده است. برعکس، ما همان کسانی را که عشق و عدم خشونت و بیخشمی را موعظه کرده اند به قتل رسانده و مصلوب کرده ایم. نتیجه تعالیم آنان چنین بوده است. گاندی به ما عدم خشونت را آموخت، عاشق بودن را، در هماهنگی با دیگران زندگی کردن را به ما یاد داد و ما با گلوله به او پاداش دادیم. نتیجه خالص آموزش های او این است: تمام مردان بزرگ بشریت، تمام روح های شریف شکست خوردند. این باید برای ما روشن باشد. آنان موفق نبودند. هیچ یک از آرمان ها و ارزش هایی که در نظر داشتند و تبلیغ می کردند به پیروزی نرسیده است. تمام ارزش های آنان به شکست روبرو شده. بزرگترین پیام آوران و شریفترین مردمان همگی شکست خوردند و از بین رفتند و انسانها بیشتر و بیشتر به ژرفای تاریکی فرو رفته و در دوزخهای رنج‌آورتری سقوط کردند. آیا این نشان نمی‌دهد که در آموزش‌های آنان یک نقص اساسی وجود داشته است؟ یک انسان بیقراری زاده شده است. چنین شخصی جرثومه‌ای از بیقراری با خودش هم می‌کند. در ژرفای وجودش مرض بیقراری را با خود هم می‌کند. او از همان نخستین روزی که زاده شده رنج و درد و بیقراری با خودش آورده است. در همان نخستین لحظه‌ای انعقاد نطفه تمام نقشه زندگیش شکل گرفته است. در مورد این شخص بودا شکست خواهد خورد، مهاویرا شکست خواهد خورد، مسیح شکست می‌خورد و کریشنا شکست می‌خورد. آنان همگی شکست خوردند. شاید از روی آداب و نزاکت این را به طور باز نگوییم، این موضوعی متفاوت است، ولی آنان همگی شکست خوردند. نژاد انسان روز به روز بیشتر غیر انسانی شده است. با وجود تعالیم بسیار در مورد عدم خشونت، عشق و صلح، ما فقط از این جهت بهبود پیدا کردیم که یک تشنه ساده را به یک بمب هیدروژنی پیشرفت داده ایم. آیا شما این را توفیق در آموزش عدم خشونت می خوانید؟ ما در طول جنگ جهانی اول حدود 30 میلیون آدم کشتیم و پس از آن، بعد از یک دوره مذاکرات در مورد صلح و عشق، در جنگ جهانی دوم 75 میلیون آدم کشتیم. باز هم پس از آن، از برتران راسل گرفته تا وینوبا، همه فریاد صلح برآوردند و ما اینک در تدارک جنگ جهانی سوم هستیم. و در مقایسه این یکی جنگ‌های دیگر را مانند بازی کودکان خواهد ساخت. روزی کسی از اینشتین پرسید که در جنگ جهانی سوم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینشتین گفت که نمیتواند هیچ چیز در مورد جنگ جهانی سوم پیش بینی کند، ولی میتواند در مورد جنگ جهانی چهارم چیزی را پیش بینی کند. سوال کننده با تعجب پرسید که چگونه است که با وجودی که میتواند چیزی در مورد جنگ جهانی چهارم بگوید ولی قادر نیست چیزی را در مورد جنگ جهانی سوم پیش بینی کند؟ انیشتین پاسخ داد که در مورد جنگ جهانی چهارم یک چیز قطعی است و آن این است که جنگ جهانی چهارمی وجود نخواهد داشت، زیرا هیچ امکانی وجود ندارد که کسی از سومین جنگ جان سالم به در ببرد. این است ثمره تعالیم اخلاقی و مذهبی انسان. میخواهم به شما بگویم که دلیل اصلی در جای قرار دارد. تا زمانی که نتوانیم یک ادراک عمیق و یک هماهنگی به عمل جنسی بیاوریم، تا زمانی که آن را عملی معنوی و روحانی نکنیم و از آن دری به سوی فراغ‌آگاهی نسازیم، یک بشریت بهتر به وجود نخواهد آمد. تا وقتی که چنین اتفاقی نیفتد، بشریت بدتر و بدتر خواهد شد، زیرا کودکان امروزی بعدها وارد سکس خواهند شد و تولید مثل خواهند کرد. این قطعی است، دست کم این مقدار میتواند پیش بینی شود، ولی ما همکنون به چنان مرحله پس سقوط کرده ایم که به نظر نمیرسد بتوانیم بیشتر سقوط کنیم. پیشا پیش دنیا به یک تیمارستان بزرگ تبدیل شده است. روانپزشکای آمریکایی بر اساس آماری که گردآوری کردند به این نتیجه رسیدند که فقط 18% از ساکنان شهر نیویورک را میتوان از نظر روانی، معمولی و طبیعی خواند. اگر فقط 18% از نظر روانی طبیعی هستند، آن وقت اوضاع آن 82% بقیه چیست؟ آنان در وضعیتی نزدیک به دیوانگی قرار دارند. گاهی در گوشه آرام بنشینید و به وضعیت خودتان توجه کنید. از داشتن مقدار جنونی که در درونتان پنهان است تعجب خواهید کرد. شما به نوعی آن را کنترل سرکوب می کنید، ولی این موضوعی دیگر است. یک فشار جزئی هر انسانی را به آسانی دیوانه می کند. کاملا محتمل است که ظرف یک سال آینده تمام دنیا یک دیوانه خانه بسیار بزرگ بشود. البته از یک سو فواید زیادی وجود خواهد داشت. دیگر نیازی به درمان روانپریشی نخواهد بود. نیازی به روانپزشک نخواهیم داشت تا روانپریشی ها را درمان کند. هیچ کس احساس نخواهد کرد که دیگری دیوانه است. زیرا نخستین نشانه یک انسان دیوانه این است که هرگز درک نمی کند که دیوانه است. این بیماری همواره در حال افزایش است. این اختلال و این بیماری روانی، این تاریکی و پریشانی خیال همواره در حال افزایش است. آیا باید برایتان بگویم که تا وقتی که سکس مفهومی روحانی و جایگاهی معنوی پیدا نکند، یک بشریت جدید هرگز نمیتواند زاده شود؟ در طول 3 روز گذشته در مورد این چند چیز برایتان سخن گفتم. البته که انسان جدید باید زاده شود. روح انسان مشتاق است تا عروج کند، به آسمان برسد، همچون ماه و ستارگان نورانی گردد، همچون گلها شکوفا گردد. روح انسان تشنه است و موسیقی و رقص را فریاد می‌زند، ولی انسان همچون قاطری که در آسیاب به دور خودش می‌گردد حرکت می‌کند و در همانجا زندگی را به سر می‌آورد. قادر نیست این چرخه را بشکند و از آن بیرون بزند. دلیلش چه میتواند باشد؟ فقط یک دلیل دارد و آن این است: روند فعلی تولید مثل مسخره، سرشار از جنون. برای همین است که ما قادر نبوده ایم از سکس دری به سوی فراغاهی بسازیم. جنسیت در انسان میتواند دری باشد به سوی فراغاهی. هر آنچه که در طول این 3 روز گفتم فقط در مورد این حقیقت بزرگ است. در پایان نکته ای را تکرار میکنم و سخنان امروز را جمع‌بندی میکنم. میخواهم مطلقاً این نکته را روشن کنم که مردمی که از حقایق زندگی خجالت میکشند و از آن دوری میکنند دشمنان بشریت هستند. کسی که به شما بگوید حتی در مورد سکس حرف نزنید دشمن انسانیت است. اینها دشمنانی هستند که به مردم اجازه ندادند در این مورد بیاندیشند و در آن تعمق کنند. وگرنه چگونه ممکن است که ما هنوز نگرش علمی در مورد سکس پرورش نداده باشیم؟ کسی که به شما بگوید سکس هیچ ربطی به مذهب ندارد 100% اشتباه میکند، زیرا این انرژی جنسی است که در حالتی دگرگون شده و تسعید شده وارد حیطه دین میشود. برخواستن انرژی جنسی به سمت بالا ما را به حیطه هایی میبرد که حتی به خیال ما نیز نمیرسند. حیطه هایی که در آن مرگ وجود ندارد، اندوه وجود ندارد و چیزی جز سرور در آنها یافت نمیشود. ولی آن انرژی کجاست؟ کیست آن که چنان انرژی دارد که او را به سمت چیت آناندا، حقیقت، معرفت، سرور برساند؟ ما آن انرژی را تلف کردیم. ما چون سطلهایی هستیم که ته آن سوراخ است و آن وقت سعی داریم با چنین سطلی از چاه آب بیرون بکشیم. میشنویم که سطل به آب ته چاه برخورد کرده. صدایی می آید که سطل پر شده است. در راه بالا آمدن صدا می آید که آب از آن می چکد و با این نشانه خوب متقاعد می شویم که آب در سطل وجود دارد، ولی تا زمانی که به دست ما برسد ابدا آبی در آن نیست. تمام آب به بیرون نشکرده است و ما در نهایت سطل خالی در دست خواهیم داشت. ما همچون قایق هایی هستیم که در کف آن سوراخ های ایجاد شده است. فقط برای این پارو می زنیم که غرق شویم. آن قایق ها هرگز به هیچ ساحلی نخواهند رسید. آنها فقط در نیمه راه ما را غرق و نابود می کنند. تمام این سوراخ ها به سبب جهت دادن غلط به جریان انرژی جنسی است و کسانی که مسئول این جهتگیری اشتباه هستند آنها نیستند که تصاویر برهنه تولید یا توضیح می کنند. کتاب های مستهجن می نویسند و فیلم های قبیح می سازند. مسئولیت منحرف کردن انرژی جنسی انسان با کسانی است در راه ادراک حقیقت سکس مانع ایجاد کردند. به دلیل وجود چنین انسان‌هایی که تصاویر برهنه متقاضی دارند. کتاب‌ها و فیلم‌های قبیح ساخته و به فروش می‌رسند و انواع باشگاه‌های کثیف ابداع شده و همه روزه راه‌های تازه و تازه‌تری برای انحراف و مستهجن بودن ابداع می‌شوند. تمام اینها به خاطر چه کسانی ایجاد شده‌اند؟ به دلیل وجود کسانی که ما آنان را مردان مقدس می‌خوانیم. آنان هستند که چنین بازاری را ساختند. اگر عمیقا به آن نگاه کنید در خواهید یافت که همین ها ماموران تبلیغ واقعی برای چنین اعمال شنیع هستند. با یک داستان کوتاه سخنان امروزم را به پایان میبرم. کشیشی در حال رفتن به کلیسایش بود. هنوز مقداری با کلیسا فاصله داشت و برای اینکه به موقع با آنجا برسد تقریبا در حال دویدن بود. وقتی از کنار مزرعه‌ای می‌گذشت مردی را دید که در گودالی افتاده و زخمی شده است. کاردی به سینه‌اش فرو رفته بود و خونریزی داشت. کشیش به نظرش رسید که او را بلند کند و به او یاری برساند، ولی فکری به سرش زد که با این کار دیر به کلیسا خواهد رسید. او برای موعظه امروز عنوان عشق را انتخاب کرده بود و تصمیم داشت که در مورد این جمله مشهور مسیح سخنرانی کند که میگوید خداوند عشق است. او همچنان که با عجله در راه بود خودش را ذهناً برای آن خطابه آماده میکرد، ولی مرد زخمی چشمانش را باز کرد و فریاد کشید: پدر، میدانم که به کلیسا میروی تا در مورد موضوع عشق موعظه کنی. من نیز می‌خواستم به کلیسا بیایم، ولی راهزنان مرا زخمی کردند و به اینجا انداختند. گوش بده، اگر زنده بمانم به مردم خواهم گفت که انسانی در کنار جاده در حال مردن بود و تو در عوض نجات او دویدی تا در مورد عشق موعظه کنی. به تو هشدار می‌دهم، از من غافل نشو. این حرف قدری کشیش را ترساند. او دریافت که اگر این مرد زنده بماند و این حادثه را نقل کند، مردم روستا همگی خواهند گفت که موعظه او فقط یک وزوز بوده است. کشیش نگران مرد در حال مرگ نبود، بلکه نگران افکار عمومی بود. بنابراین با اکراه با آن مرد نزدیک شد. وقتی که نزدیکتر رسید صورت آن مرد را روشن‌تر دید. به نظرش آشنا می آمد. گفت: به نظر می رسد که قبلا تو را در جایی دیدم. مرد زخمی گفت: باید دیده باشی، من شیطان هستم و رابطه دیرینه با کشیشان و رهبران مذهبی دارم. اگر برای تو آشنا به نظر نیایم، برای چه کسی آشنا باشم؟ سپس کشیش او را به خوبی به خاطر آورد. تصویری از او در کلیسا داشت. عقب کشید و گفت: نمیتوانم تو را نجات بدهم، بهتر است تو بمیری. تو شیطان هستی، ما همیشه آرزوی مرگ تو را داشتیم و خوب است که تو بمیری. چرا باید سعی کنم تو را نجات بدهم؟ حتی لمس کردن تو نیز گناه است. من به راه خود می روم. شیطان خنده‌ای بلند سر داد و گفت: گوش بده، روزی که من بمیرم تو بیکار خواهی شد. تو نمی توانی بدون من زنده باشی. تو به این دلیل هستی که من زنده هستم. من اساس حرفه تو هستم، بهتر است مرا نجات بدهی، زیرا اگر من بمیرم تمام کشیشان و اسقف‌ها از کار بر کنار خواهند شد، همگی شما منقرض خواهید شد، دنیا مکانی بهتر خواهد شد و نیازی به هیچ کدام از شما باقی نخواهد بود. کشیش قدری به این جملات فکر کرد و دید که شیطان یک حقیقت بسیار اساسی را بیان می‌کند. بیدرنگ شیطان در حال مرگ را بلند کرد و روی شانه‌اش گذاشت و گفت: شیطان عزیز من، نگران نباش، تو را برای درمان به بیمارستان می‌رسانم. به سرعت خوب خواهی شد. لطفاً نمیر. حق با توست. اگر تو بمیری ما همگی بیمار خواهیم شد. شاید تصور نکنید که در ریشه حرفه کشیش اهریمن وجود دارد. و حتی بیش از این، در پس کارهای شیطان، در پشت این استثمار جنسی که دنیا را فرا گرفته، کشیش وجود دارد. در پشت همه چیز در این دنیا استثمار جنسی وجود دارد. ما نمی توانیم ببینیم که کشیشان در پس تمام اینها قرار دارند، که به سبب همین تقبیح و سرزنش کشیشان است که سکس بیشتر و بیشتر جذاب شده است، که به دلیل این تقاضای مدام برای سرکوب سکس توسط کشیشان است که انسانها در سکس افراطی تر و شهوانی تر شدند. کشیشان هرچه بیشتر سکس را ممنوع کنند و از ما بخواهند تر در موردش فکر نکنیم، بیشتر اسرارآمیز می شود و ما در مورد چاره آن ناتوان هستیم. نه، آنچه مورد نیاز است شناختن سکس است. شناختن قدرت است و دانستن در مورد سکس می تواند قدردانی عظیم بشود. زندگی در جهل مطلوب نیست و نامطلوب تر این که نسبت به سکس در جهل بمانیم. اشکالی ندارد اگر به کره ماه نرویم، نیازی واقعی برای آن وجود ندارد. بشریت از رفتن به کره ماه چندان نفعی نمی برد. همچنین لزومی ندارد به عمق 5 مایلی اقیانوس آرام دست پیدا کنیم، جایی که حتی اشعه های خورشید نیز نمی توانند به آن نفوذ کنند. رسیدن به آنجا خیلی مطلق نصیب انسان ها نخواهد کرد. همچنین ضروری نیست هسته اتم را بشکافیم و ذره را بشناسیم، ولی یک چیز که مطلقاً ضروری است، چیزی که بیش از همه الزامی است، این است که ما سکس را درست بشناسیم و درک کنیم تا بتوانیم در پدید آوردن انسان جدید موفق شویم. در طول 3 روز گذشته این چند نکته را برایتان گفتم و فردا به پرسش ها پاسخ خواهم داد، چون در عوض یک جلسه اضافی برای پرسش ها دیروز یک فاصله داشتیم و برخی از دوستان در آن زمان آمدن و سپس رفتن. دینی نسبت به آنان احساس میکنم. بنابراین فردا برای تمام 2 ساعت به پرسش ها پاسخ خواهم داد تا هیچ ناراحتی و دشواری برای شما باقی نماند. پرسش های صادقانه خود را بنویسید و بدهید، زیرا این موضوعی نیست که در مورد خداوند و روح و این قبیل پرسش ها باشد، در مورد زندگی است. و اگر پرسش های مستقیم و صادقانه مطرح کنید، قادر خواهیم بود بیشتر به عمق و موضوع فرو برویم. از شما سپاسگزارم که با چنین عشقی به من گوش دادید. در پایان به آن الوهیت که در درون هر یک از شما منزل دارد تعظیم می کنم. لطفاً ادای احترام